عناصر مربوط به درمان و بیمارستان و اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه، لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی توجهی کردیم و مجدداً کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ساعت 11 به وقت تهران هست. دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی ضرب سکه.
ضرب سکه.
با نام و یاد خدای حسی بخش، سلام من علی مسعودی رو به اتفاق دیگر عوامل برنامه در اولین شنبه مرداد 99 خورشیدی پذیرا باشید. به ضرب سکه امروز خوش آمدید. چه خوب که عمرمون قد داد و توی شنبه‌ای دیگه با شما خانم‌ها، آقایان، دختران و پسران کشورمون که تشکیل دهنده خانواده‌های ایرانی هستید در خدمتتون هستیم. توی این خانواده زنان هستند و به قولی ستون این خانواده رو زنان خانواده، زنان خانه‌دار تشکیل میدن و از نقش زنان در حمایت از تولید ملی برای رسیدن به جهش تولید بگیم و بشنویم. مثل همیشه با شماره پیامک 301035 و تلفن 2265-2285 و همچنین تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 رادیو گفتگو با برنامه خودتون ضرب سکه در تعامل و مشارکت باشین. اگه چالشی، پرسشی، تجربه و راهکاری در عرصه اقتصاد به خصوص اقتصاد خانواده دارین با ما در تماس باشید.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا، گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه. قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی نون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
خب خیلی ممنون و متشکر. همین اول برنامه بریم یه سری اخبار اقتصادی رو بشنویم. خانم عبدالبند، عرض سلام به حضورتون، در خدمتیم.
سلام جناب مسعودی، سلام به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و برنامه ضرب سکه. امیدوارم که سکه زندگی امروز به نام همه شنوندگان عزیز این برنامه باشه.
بریم سراغ ما. این سکه ماجرا شده برامون، اسم برنامه‌مون ضرب سکه است، بعد هی رقمش رو هی به ما میگن، هی میگن شد اینقدر اینقدر. حالا نمیخوام قیمتشو بگم، بفرمایید.
همینطور از حال سکه هم این روزا اصلا خوب نیست. بریم سراغ خبرامون. آقای مسعودی، فاطمه غفوری نایب رئیس کانون ملی زنان بازرگان ایران گفته مشارکت زنان قزوینی در فعالیت‌های اقتصادی توی سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده نه تنها باعث شناخت توانایی اونها میشه، بلکه در توسعه اقتصادی و جهش تولید و اجتماعی قوی هم میتونه کمک بکنه و شعار جامعه رو میتونه به نقش کلیدی برسونه و از اون کلیشه‌ای بودن در بیاره. برای کمک کردن به این حوزه باید حوزه تجارت و بازرگانی و نقش زنان در این حوزه جدی گرفته بشه و گفتن که مشارکت زنان قزوینی در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده باعث افزایش ظرفیت‌ها میشه. بیش از 50 بانوی دارای کارت عضویت بازرگانی در استان قزوین هست که 30 نفرشون صنعتگر هستند در شرکت‌های صنعتی و بیش از 200 بانوی فعال در بخش‌های خدمات صنایع دستی و مشاغل خانگی هست که باید به اونها پرداخته بشه تا اقتصاد کشور قوی تر بشه.
دقیقاً این خیلی نکته مهمیه. تازه این آماری که ارائه دادن آمار اون افراد شناسنامه داره، یعنی خیلی‌ها هستن دارن توی خونه‌هاشون کار میکنن، تعامل دارن. اون آمارش آماریه که شاید به طور رسمی حالا شاید جایی نداشته باشه.
همینطور هست که شما می‌فهمید، چون قزوین اصلا معدن صنایع دستی است. خیلی از خانم‌ها شاید اطلاعی ندارن در مورد این موضوع.
بله،
نکته خیلی خوبی رو فرمودین. فاطمه ذوالقعد سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم آقای مسعودی با تاکید بر اینکه تحقق شعار سال بدون حضور زنان و جوانان امکان پذیر نیست گفته باید توجه به نیروی کار و تولید داخل داشته باشیم. تمامی دستگاه‌ها باید همکاری و تعامل مناسب رو برای تحقق شعار سال، البته با حضور خانم‌ها و استفاده از ظرفیت زنان به خوبی در نظر بگیرن. ایشون جهش تولید رو تنها با رفع موانع تولید محقق دونستن و گفتن با توجه به بحران کرونا و تحریم‌ها باید حمایت از تولید کننده ها افزایش پیدا کنه که می‌دونیم درصد زیادی از اونها خانم‌ها هستن، تا به رونق تولید برسیم. و گفتن که رکن اصلی تولید هم بیشتر خانم‌ها هستن. اصرار امیدواری کردن که با همکاری سه‌قوه مردم شاهد تحقق این شعار بشن. امیدواریم که فقط اظهار خرسندی نباشه آقای مسعودی،
انشاءالله عملیاتی هم بشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که معمولاً این تعامل از سمت اونهایی که کار میخوان انجام بدن وجود داره، ولی معمولاً تو حوزه دولتی و اینها که میریم حالا ماجراهایی داره که امروز زیاد ناامیدانه نمیخوایم صحبت کنیم.
بله، همینطور هست. البته خانم‌ها همه جا نشون دادن که خستگی ناپذیرن.
دیگه جرئت نداریم غیر از این.
فاطمه قنبرپور عضو اتاق بازرگانی ارومیه هم گفته واقعیت جهان امروز اینه، اگر زنان نتونن در توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش آفرینی کنن، در واقع اون جامعه از تمامی ظرفیت‌های ملی بهره کافی رو نخواهد برد. ایشون گفتن زنان توی ایران 25% از بیش از مردان در فعالیت‌ها مشارکت دارن که به خوبی تونستن جایگاه‌های خودشون رو در کشور و فعالیت‌های اقتصادی نشون بدن. البته این رقم مناسبی نیست و در حال حاضر سهم زنان در تولید و نیروی کار اما نسبت به قرن گذشته افزایش پیدا کرده، روندی که باید در برخی جوامع با شیب تندتری قرار بگیره. البته ایشون گفتن که مهمترین موضوعی که از سوی زنان باید قابل انجام باشه مدیریت مصرف، در مفهوم مصرف که تأثیر مستقیم و تعیین کننده ای بر رونق تولید و ایجاد پویایی در فعالیت‌های اقتصادی داره و با بالا رفتن قابلیت‌های فردی و جمعی زنان بنگاه‌های اقتصادی هم رونق بخشیده میشه.
اون نقش در واقع مادر بودن، نقش همسر بودن، اون خیلی نکته بسیار مهمیه. همون نکته در واقع بحث مصرف
و جزئی‌نگری زنها
دقیقاً اون خیلی ارکان. اهمیت ویژه‌ای داره. اون تیکه‌ای هم که حوزه کارآفرینی برمیگرده اونم اصلا نیاز واقعا به بررسی مختلفی داره که خیلی میتونه اثرگذار باشه حضور خانم.
همینطور البته نباید نقش زنان رو در بحث همین جهاد کرونایی هم نادیده گرفت. واقعا حضور زنان یه حضور پررنگ بود آقای مسعود.
دقیقاً همینطوره و مدافعین سلامت ما پرستاران عزیز بسیار ازشون سپاسگزاریم. شما هم بسیار ممنونم. ضرب سکه رو میشنوید. ساعت 11:08.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه. اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه. ضرب سکه.
خب از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. این اپلیکیشن و برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از طریق اون میتونید برنامه ما رو دنبال کنید یا احیانا اگر نتونستید هر لحظه گوش بدید بعد به آرشیو مراجعه کنید، از طریق اون ما رو دنبال بفرمایید. من میهمان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. سرکار خانم دکتر مرضیه افسری، مدیر کارآمدی سازمان بسیج جامعه زنان کشور. عرض سلام دارم خانم افسری، به حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. امیدوارم که در این روزهای کرونایی از خودشون مراقبت کنن و ما فرد مریضی به مریضهای قبلی اضافه نکنیم انشاءالله.
بسیار نکته حائز اهمیت رو اشاره کردید. و مهمان دیگر ما سرکار خانم دکتر فاطمه کبیری‌فر، مدرس دانشگاه، دکترای مدیریت فرهنگی و کارشناس اقتصاد خانواده. سرکار خانم کبیری‌فر عرض سلام دارم به حضور شما.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمتتون و همه شنوندگان خوب برنامه دربیسه که در خدمت شما هستم.
متشکرم. خب اگر اجازه بفرمایید خانم افسری با خانم کبیری‌فر آغاز بکنیم. خانم کبیری‌فر، من فکر میکنم برای ابتدا و شروع این موضوع با توجه به حالا اخبار اقتصادی هم که خوانده شد و نقش پر اهمیت زنان در خانواده و بحث اقتصاد، بیشتر حالا حضرت عالی از حیطه در واقع خانواده بپردازید به موضوع که توی خانواده چه تأثیر رو میتونن داشته باشن خانم ها برای حمایت از تولید ملی.
بحث حمایت از تولید ملی در واقع دو روی سکه داره، یکی بحث تولید، یکی بحث مصرف. ما اگر بحث مصرف رو در خانواده مطرح بکنیم، معمولا مدیریت مصرف در خانواده چه در انتخاب‌های خرید و چه در حمایت از کالاهای مصرفی که اعضای خانواده انتخاب می‌کنن، معمولاً مدیریت این انتخاب‌های مصرفی با مادر خانواده هست و الگوی مصرف رو عموماً در خانواده خانم‌ها مدیریت می‌کنن. لذا این نقش در انتخاب‌ها برای خانم‌ها خیلی مؤثر هست. و از روی دیگه نقش فرهنگ سازی و ارزش آفرینی، یعنی اینکه فرزندان در خانواده می آموزن که خب حالا کالای ایرانی بده یا خوب جنس خارجی بخریم یا نخریم، و اینکه اینها براشون ملاک ارزشی و در مواردی حتی انتخاب با کلاس و بی کلاس تلقی میشه در انتخاب کالاهای مصرفی. چرا مادر میتونه اینجا ارزش آفرینی بکنه و فرهنگ سازی کنه؟ و من یه نکته مهمتری رو میخوام بهش اشاره بکنم و اون هم تربیت فرزندانی با فرهنگ کار مناسب. یعنی ما زمانی که حمایت از تولید رو مطرح میکنیم یا جا داریم تأکید میکنیم که کالای ایرانی بخرید، ولی یه جا هم باید ما نیروی تربیت بکنیم که محصول با کیفیت تولید بکنه. و شالوده اصلی شکل گیری شخصیت مسئولیت پذیر، شخصیت خلاق و یک انسان دقیق اساسش در خانواده شکل میگیره که باز هم ستون این مسئله مادر خانواده است. من در این قسمت
بله بله بسیار ممنون. به نکات خیلی مهمی اشاره کردید. همین موضوع رو با سرکار خانم دکتر افسری ادامه میدیم. خانم افسری، حالا با توجه به نکاتی که خانم دکتر کبیری‌فر اشاره کردن، به نقش فرهنگ سازی برای این موضوع توی خانواده و تربیت فرزندان که بتونه اثرگذار باشه بر مبنای حالا صحبتی که امروز داریم، این در واقع حمایت از تولید ملی و اینی که اصلا قرار هست این اتفاق بیفته، تازه ما امسال قرار اون جهشر هم داشته باشیم، یعنی برای اتفاق ویژه افتادن توی این زمینه چه کار ویژه‌ای باید انجام داد؟
درسته. ما حدود فکر میکنم بیشتر از 10 ساله که مقام معظم رهبری سالها رو تحت عناوین اقتصادی نامگذاری کردن و خب میخواستن ما به نقطه جهش تولید برسیم که اقتصادمون خود بسنده بشه، به خارج وابسته نباشیم. و الان مثلا در وضعیت کرونا ما میبینیم چقدر این قابل لمستر شده. یعنی قبلا اگر ما حس نمی کردیم که ممکنه یه روزی برسه ما نتونیم چیزی از خارج وارد بکنیم، امروز حتی اگه ما تحریم هم نباشیم، به خاطر وضعیت پروتکل های بهداشتی ارتباط ما با خارج، ارتباط همه کشورهای دنیا با همدیگه محدودتر شده، صادرات و واردات خیلی محدودتر شده. و اگه ما این رید گذاری ها رو قشنگ انجام داده بودیم، امروز به این نقطه رسیده بودیم که خیالمون بابت همه محصولات راحت بود، یعنی احساس نگرانی نمی کردیم. و اینکه حالا ما امروز در مورد جهش تولید داریم صحبت میکنیم که فرزندان من چه نقشی میتونن داشته باشن در جهش تولید، شاید نقش فعالیتی که من امروز انجام میدم اثر خودش رو سالهای بعد نشون بده. من با این روی کرد که میخوام یک فرزند تولید کننده پرورش بدم، فرزندی که ذهنش این نیست قرار بره دانشگاه و یه سری محفوظات داشته باشه و بعد پشت یه میز بشینه و حقوق دریافت بکنه. این ذهنیت رو از بچه‌م بگیرم که شما قرار هست یک تولید کننده باشی، باید یک مهارت کسب بکنی و این مهارت منجر به تولید یک کالا بشه. قدیم الایام مادرها و پدرها بچه‌هاشون رو ایام تابستون می‌فرستادن جایی که بتونن یک کاری رو انجام بدن و یک مهارتی رو کسب بکنن. الان حالا چون شاید به خاطر اینکه اقتصاد بیشتر اقتصاد خدمات محور، اطلاعات محور، دانش محور شده، ما فکر میکنیم که بچه هامون باید در ایام تابستون بیشتر برن مهارت های دانشی رو مثل زبان امثال این مهارت ها رو یاد بگیرن. اما خب همه جامعه به مشاغل مختلف نیاز داره، به همون میزان که ما به یه استاد دانشگاه نیاز داریم، به یه نجار خوب نیاز داریم، به یک مکانیک خوب نیاز داریم و استعداد افراد هم متفاوته. من به عنوان یک مادر باید استعداد بچه‌م رو بشناسم و اون رو به مسیری هدایت کنم که توانمندی‌ها شکوفا بشه و از همه بچه‌هام به یه میزان انتظار نداشته باشم، یک قالب ذهنی من نداشته باشم که بخوام بچه من حتما دکتر، مهندس، بله، و اون رو برای همه پیاده کنم. شاید یه مکانیک موفق احساس رضایت بیشتری داشته باشه از یه پزشک، از یه آدمی که رفته پزشکی خونده و اون رشته رو دوست نداره، نمیتونه توش موفق بشه.
خیلی ممنون. در حال این نکته که الان توی این اوضاع احوال کرونایی واقعا میشه این آموزش‌های آنلاین و اینا هم که وجود داره خیلی راحت‌تر میشه این آموزش‌ها رو دید. و یه مثال کروناییش هم اینه که وقتی ما میگیم ماسک بزنیم، از خودمون شروع میکنیم برای اینکه این زنجیره رو بتونیم قطع بکنیم. و این اثرش رو حالا همینجوری تو آمارهای وزارت بهداشت هم میبینیم که معمولا یک یا دو هفته بعد اثرات رو میبینیم. این واکنش واقعا توی اقتصاد هم به همین حالته، ولی خب روی بچه ها کار کردن برای اینکه در آینده بتونه نقش مهمتری براشون داشته باشه مطمئنا اثرگذارتره. و اینی که ما بتونیم همه این کارا رو میکنیم برای اینکه بتونیم یک در واقع کسب و کاری داشته باشیم و بریم به سمت رزق و روزی حلال.
یک لقمه نون حلال. من یه مادرم، با همه تلاشی که برای تربیت فرزندم میکنم، اما بخشی از دغدغه ذهنیم انجام دادن یک کار تولیدیه. علاقه شخصیم هم کاری مثل قالی بافی و خیاطیه. راستی شما چی فکر میکنید؟ تولید شامل کار خونه ما خانوم ها هم میشه؟
تولیدم که ما میگیم فقط تولید صنعتی رو نمیگیم، تولید صنعتی، تولید کشاورزی، دامداری، صنایع بزرگ، صنایع متوسط، صنایع کوچک، صنایع دستی، صنایع خانگی.
چند وقت پیش آقای مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی، در خصوص افزایش میزان تاثیرگذاری زنان در تحولات اقتصادی اجتماعی گفته بود زنان ایرانی نسبت به نیم قرن گذشته در جامعه نقش پررنگ تری ایفا کردند و دستاوردهای زیادی هم داشتند.
در کشور به طور کلی حدود 100 هزار تعاونی وجود داره که قریب به 10 هزار تعاونی رو تعاونی های بانوان تشکیل میدن. خب مستحضر هستید، بانوان ما از دیرباز در حوزه هنر فعالیت داشتن، خصوصا هنرهایی که میتوانستن در فضای خانه انجام بدن.
خانم دکتر دانیالی، مشاور امور بانوان اتاق تعاون ایران:
تمام حوزه ها وجود داره و میخوام خدمتتون عرض کنم در بعضی از حوزه ها دقیقا از آقایون هم پیشی گرفت. تولید فرش، صنایع دستی و خوشبختانه باید اعلام کنیم در بخش کشاورزی در حوزه تولید داروهای زیاد.
Thank you. امروز در برنامه ضرب سکه در مورد نقش زنان در تولید ملی در سال جهش تولید صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید.
خب بسیار متشکرم از سرکار خانم صدیقی برای این بسته صوتی. خانم دکتر افضلی، یه نکته‌ای که شاید حائز اهمیت هست توی این حوزه اینه که شما اشاره کردید به در واقع نقشی که باز خانم‌ها میتونن داشته باشن، اما اینو بیایم از این زاویه هم بهش نگاه بکنیم که چطور میتونن توی بحث در واقع مولد بودن و بحث اینه که یک اقتصادی رو ایجاد کردن و یک کسب و کار رو ایجاد کردن چطور میتونن خانم‌ها فعال باشند.
توی همین بسته صوتیتون یه نکته بود که به ذهن من این رسوند. ببین، ما وقتی یه خانومی رو داریم که داره توی خونه به عنوان یه خانه‌دار غذا میپزه، لباس میشوره و هر کاری که تو خونه انجام میشه رو لازم هست انجام بشه انجام میده، این به اقتصاد کشور کمک میکنه. یعنی این خودش ارزش اقتصادی داره و حدود گاهی اوقات میگن 40% از تولید ناخالص ملی رو همین کارهای خانگی زنان انجام میده. شما تصور کنید اگر قرار بود بچه به جای اینکه مادر اون رو نگهداره بره مهد کودک چه هزینه‌ای رو ایجاد میکرد، اگر قرار بود غذا از بیرون تهیه بشه، اینها همه رو اگه جمع بکنید ببینید این خانوم به عنوان یک آدم ارزش آفرین هست. یعنی کاری که توی خونه انجام میده کار ارزشمندی هست و باید ارزش اقتصادیشو لحاظ بکنیم. فکر نکنیم که این خانوم داره حالا مثلا توی خونه به بتالت زمانش رو میگذرونه، اینم واقعا ارزش اقتصادی داره. به همین خاطر هم هست بیمه زنان خانه‌دار مطرح میشه، چون اینم دارن برای اقتصاد کار انجام میدن. و حالا غیر از این، اگه این رو کنار بذاریم، ممکنه زمان به دلیل اینکه حالا یه سری وسایل خانگی وجود داره و زمان کار خانگی رو کاهش داده، یه زمان آزادی هم خانوما تو خونه داشته باشن.
خیلی ممنون، متشکرم.
بتونن از اون برای کسب و کار استفاده کنن که توضیح بدن.
پس همین رو با هم ادامه میدیم.
بله.
خانم دکتر کبیری‌فر، یه نکته حائز اهمیت توی این موضوعات اینه که داریم امروز هم بهش می‌پردازیم، اینه که اون نقش خانم ها توی اون مدیریت مصرف به نظرتون اثرگذارتره یا توی ایجاد در واقع یک کسب و کار و یا حالا بحث تولید میتونه باشه یا تولید یک خدماتی که میخوان ارائه بدن؟
در هر دو زمینه نقش خانم ها خیلی مؤثره. الان خانم ها واقعا هم در حیطه تولید کنندگان و تولید کنندگان و هم در مدیریت بنگاه اقتصادی که کار خدمات رو ارائه میدن و حتی زنان تعداد زیادی خانمای موفق در حوزه تجارت و بازرگانی ما داریم که کاملا موفق دارن مدیریت بنگاه اقتصادی خرد و کلان رو دارن انجام میدن. پس این حوزه زنها به شدت تعدادشون هم رو به افزایش هست. همون قدری که تعداد اینها در ورود به دانشگاه رو به افزایش هست، در تصدی پست‌های مدیریتی و مدیریت بنگاه اقتصادی و ایجاد بنگاه اقتصادی همچنان رو به افزایش هست. و از جانبی گفتم که خانوم‌ها چون مدیریت مصرف در رو دارن، از این طرف هم بسیار تاثیرگذار هستن. بنابراین وزنه
خانم دکتر، یه مقدار صداتون با مشکل مواجهه. من فکر میکنم حالا گوشی شاید فاصله گرفته ازتون.
بله، خواهش میکنم الان بهتر،
الان بهتر شد. بله.
بنابراین وضعه حمایتی خانوم ها از موضوع حمایت از کالای ایرانی و در راستای جهش تولید بسیار پررنگ و تاثیرگذار هست و اون نقش فرهنگ سازی هم که من روش تأکید دارم شاید در کوتاه مدت جواب نده، ولی رستگاری آینده در گروه همین موضوع فرهنگ سازی صورت میگیره که اساسش در دست
خانم. درسته. و حالا به صورت خیلی در واقع بروز و اگه بخوایم از همین لحظه به اون مدیریت مصرف یه نگاه ویژه تری داشته باشیم، اون رو هم توضیح بفرمایید که توی خانه و خانواده چه اتفاقی باید بیفته با مدیریت خانم ها.
در همه زمینه ها، در انتخاب مواد غذایی، در حوزه صرف در واقع درست مصرف کردن انرژی، درست مصرف کردن پوشاک، انتخاب‌های مناسب در حوزه ارزش آفرینی، در همه این موارد خانم‌ها واقعا نقششون کلیدی هست در خانواده و و تاثیر خیلی خیلی
بیشتر. خانم دکتر ببخشید یه سوال اینجا به ذهن میاد، اونم اینه که الان یعنی خانم ها توی خونه بگن ما فقط میریم تولید داخل میخریم، با این موضوع حل میشه این اتفاق؟ یعنی حمایت داره اتفاق میفته؟
100% نه، ولی تاثیر گذاره.
بعد عوامل موثرش میتونه چی باشه به جز حالا اون در واقع انتخاب که حالا 100% نیست؟
الغای ارزش. یعنی من واقعا بعضی از خانواده ها رو میبینم که مادر خانواده خودش تأکید بر استفاده از جنس خارجی داره و با اصرار تأکید میکنه که خب نه این خارجیه پس بهتره. وقتی چنین تفکری در خانواده القا بشه از طرف مادر خانواده، اولا در خود اون خانواده کالاهای خارجی استفاده خواهد شد، ثانیا فرزندان اون خانواده هم میآموزند که اولویت اول در انتخاب کالاهای خارجی است.
اما اگه در واقع کیفیت و بقیه موارد رو در نظر بگیرن و با دلیل این اتفاق بیفته، میتونه تاثیرگذاری مضاعفی داشته باشه هم روی بچه‌ها و در واقع اون حال حاضر خانواده.
100% من اصلا برمیگردم با صحبت اولم، همین که در انتخاب مصرف خیلی تاثیرگذارن و هم در واقع در پرورش نیروهای با کیفیت برای تولید محصولات با کیفیت.
بله خیلی ممنون و متشکرم هستم. یک فرصت رو میگیریم یه بخش رو بشنویم برمیگردیم.
فکر بکر، داستان فکر بکر امروز ما داستان خانومیه که
مشکل فراغونه داشتم، 6 تا بچه قد و نیم قد. سال 82 همسرم به رحمت خدا رفت، فیلم اینام نداشت که بعد خود همسرم دیگه کلن روحیه همو باختم، چون شرایطم یه جور بود که بچه ها قد و نیم قد بودن. بعد گفتم یه کاری بکنم که یه منبع درآمدی داشته باشم. بعد رفتم یه چرخ تهیه کردم آوردم خونه، پرسجو کردم که کار کجا هست. یه خانم به ما آدرس داد، گفت یه جای دستمال سفره میدن کار در خانه. رفتم گرفتم، خودم رو مشغول کردم تو خونه، گفتم برم یه مغازه اجاره کنم، این چرخ رو بذارم تو مغازه، راحت تر بشینم کار کنم. یه مدت کار نداشته، بعد گفتم خدایا این وامم گرفتم، بیدکارم شدم، الان کارم نیست، یه سری کارم رو بردم بیرون خراب کردن، چیکار کنم؟ یه روز صبح از خونه زدم بیرون، طوفان شدید بود، من دم یه تیکه روزنامه رو باد آورد چسبوند به پای من. برداشتم دیدم آگهی یه شرکته راجب خیاطیه. به خدا همونجا وایسادم وسط جاده، زنگ زدم گفت با این آدرس که میدم تشریف بیار. نمونه رو زدم آوردم گذاشتم رو میزش، اومد تایید کرد، گفت خیلی خوب زدی، امیدت به خدا باشه هیچ وقت هیچ جا گیر نمی کنی. شاید بگم با یه تومن شروع کردم، دستشون رو میذارن روزانه خودشون، توکلشون به خدا باشه، همت کنن بیان صحنه کار کار کنن.
اگه حمایت بشه که تولید خودمونم رونق بیشتری پیدا میکنه دیگه.
جایی که الان خودتون مشاهده میکنید ببین چقدر شلوغه در هم بر همه. خب جا بزرگ باشه بسته بنده میده یه جای دیگه، همه جدا میشن از هم، کاری که داره تو خانمه دارن میدوزن، با اعصاب راحت میشینن. من از مردم خواستم اینه که بیان تولید خودمونو بخرن، دنبال مارکای معروف نباشن.
خب خیلی متشکرم و ممنونم خانم دکتر کبیرفر. من برای اینکه بتونم در واقع جنبندی از شما داشته باشم و با شما خداحافظی بکنم، ازتون خواهش میکنم که نکات تکمیلیتون رو در رابطه با این موضوع و پشت کاری که باید وجود داشته باشه برای انجام این مراحل بفرمایید.
من نکته که میخوام در واقع اگر روی صحبتم خانم های مخاطب ما باشن این هست که خوشبختانه ما تبریک میگیم که این اعتماد به نفس در خانم ها ایجاد شده و با قدرت دارن به سمت جلو پیش میرن، اما این دستگاه های حمایتی هم به نوعی حمایت ها رو از خانم ها داشته باشن و کمک کنن که در این راه به موفقیت بیشتری برسن و آرزو کنم که در همه سنگرها به سرعت پیشتاز باشن و بتونن کمک تأثیر گذاری به عنوان نیمی از جمعیت در بهبود وضع اقتصادی کشور داشته باشه.
بسیار ممنونم از همراهی شما، سپاسگزاری میکنم. سرکار خانم دکتر فاطمه کبیری‌فر، مدرس دانشگاه، دکترای مدیریت فرهنگی و کارشناس اقتصاد خانواده، باشون خداحافظی میکنیم. خانم افتری، خیلی کوتاه من ازتون خواهش میکنم یه اشاره بفرمایید به این که برای آغاز یه سری فعالیت ها یه پشتیبانی های نیاز هست. مجموعی که حضرت عالی درش هستید و دارید این فعالیت ها رو مدیریت میکنید، به چه نحو این کار رو داره انجام میده و چه امیدی رو میتونن خانم ها داشته باشن به این مجموعه؟
ما سعی کردیم مشکلات و موانعی که سر راه تولید کننده ها هست رو، تولید کننده که به ما مراجعه کردن، از سر راهشون برداریم. مثلا یکی از خانم هایی که با ما مرتبطه، سرکار خانم میرزایی، فوق العاده انسان خوشفکریه، توی شرق تهران